بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و رسول خدا و ائمه طاهرین اصرار دارن به مردم که اهل گناه نباشن. اعلام هم شده گناهان گره به کار شما می اندازه. در روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام مورد بحث، در بخش دوم آمده اذا ابتع عنک الرزق فاستغفر الله. اگه در امور معیشت، زندگی و مادیات شما گرهی خورد، این گره کار گناه و شما این گره رو با توبه در پیشگاه خدا باز کنید. دو مطلب رو امروز عنایت بفرمایید که خیلی مهمه. هم در آیات قرآن و هم در روایات مطرحه، بخصوص مفصل‌ترین مطلب رو در این زمینه وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام دارن. من این مطلب امام چهارم رو که بیان آثار گناهانه، که هر گناهی چه آثاری در زندگی داره، در این کتاب شرح دعای کمیلم در نزدیک 200 صفحه توضیح دادم. کاری که امام کردن توضیحی و تفسیری بر چند جمله دعای کمیله، دعای کمیل جدشون امیر المؤمنین، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحدق الاسم، تا آخرین جمله اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجا، که این جمله رو بعضی مفاتیحان نداره. اما در دعای کمیلی که کتابای گذشته نقل کردن داره. امام همه این اللهم اغفر لی از ذنوبه ها رو خیلی عمیقانه تفسیر کردن و به آثار متعدد هر گناهی اشاره کردن که توضیح خود من به این روایت حدود 200 صفحه شده. چیزی از این روایت رو نمیخوام امروز براتون بگم، چون خود روایت امام چهارم میدان گسترده ای از زمان رو میطلبه و به نظر خودم هم رسیده که واجبه در یک مجلس حالا 2 ساله 3 ساله این روایت در منبر بیان بشه، نوار بشه و اونایی که دوست دارن گوش بدن. اثر هم داره، مؤثره. از اون متن چیزی رو نمیخوام بگم، فقط اثر عمومی گناه رو براتون میگم و اثر ترک گناه رو هنگامی که آدم برخورد به گناه میکنه. این دو مطلب بسیار مهمه که در آیات و روایات خیلی مطرحه. پیغمبر اکرم از وجود انسان چند تا تعبیر دارن که قبل از خودشون سابقه نداشته و بعد از خودشون هم هیچ روانشناسی در این عالم به این تعبیران نرسیده. پیغمبر اکرم انسان رو عنصر قیمتی عالم طبیعت میدونه، چنان که متخصصان از قدیمی ترین ایام طلا رو عنصر قیمتی میدونستن، قیمتش هم تالا سر جاش مونده، یعنی هنوزم طلا حرف اولو میزنه در خزانه ها، در قیمت ها، در تنظیم اقتصاد، در پشتوانه بودن برای پول یه مملکت. دقیقاً پیغمبر اکرم تو تعریفشون از انسان اسم طلا رو میارن و بعد از انسان تعبیر به معدن میکنن، نه 2 مثقال طلا، 100 مثقال طلا. انسان معدنیست که این معدن حاوی گوهر گرانبهای خلقت. میزون چه گوهریه؟ میزون هیچ گوهری نیست. قرآن مجید این گوهر رو مافوق میدونه، یعنی پرقیمت‌ترین گوهر. علتش هم اینه که وقتی قرآن به پیغمبر نازل شد، این آیات در قرآن اومد. من دو تا آیه رو برای نمونه میخونم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمینه برای هزینه شدن پای شما آفریدن. یعنی شما در زمین جنس مادون نیستین، مافوق. هر چه در زمینه باید خرج شما بشه، نه شما خرج چیزی بشین. اگه شما بخواین خرج چیزی بشین، دایره طبیعت هستی رو برعکس به چرخ میاریم. اگر همه چی هزینه شما بشه و درست، خب شما به عرش میرسین. اگه چرخ برعکس به چرخه، شما به بی نهایت کوچیک شدن میرسین، میشین لاشه‌ای. یای آیه دوم، سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. اون چه که در آسمانه اونا رو هم رام کردم هزینه شما بشن. یعنی بالاتر از شما اون بالا وجود نداره. شما مقام مافوق زمین و مقام مافوق عالم بالا. این که من اینجا یه جمله از فلاسفه براتون بگم که حالا بعضی ها که این مطالب رو میشنون باد نکنن بگن ما عجب مقامی داریم. این مقام، مقام بالقوه است، نه مقام بالفعل. یعنی اینجور نی که بچه از مادر متولد شد بهش بگیم مقام مافوق کل زمین، مقام مافوق کل آسمان. نه، استعداد به دست آوردن این مقام رو به همه داده. وقتی آدم به این مقام خودش رو با هدایت الهی برسونه، تمام اون چه در زمین و آسمان میشن خادم، ایشون میشن ارباب. اون خود این انسانی که ارباب کل زمین و آسمان هاست، یه دونه رب داره، پروردگار عالم. تمام عالم خادم او، ایشونم خادم پروردگار یا عبد پروردگار. یعنی مسئله در حالت استعداد و حالت بالقوه طرح داره میشه. خب ارزش بالقوه رو که شناختی، مقام مادون اون چه در زمینه، مقام مافوق اون چه در زمینه، مقام مافوق اون چه در آسمان. روشن شد؟ به این مطلب یه مطلب اضافه کنم که شما اسمشو بذارید مطلب توحیدی، عرفانی، مطلب سامع و مصنوع، رب و مربوب، هرچی دلتون میخواد اسمشو بذارید. و اون این که ثابت شده حتی دانشمندانی نظیر ابن سینا در نمط هشتم و نهم کتاب بسیار قیمتی اشارات دنبال کرده. خواجه نصیرالدین طوسی هم در تفسیر این کتاب اشارات کاری شبیه دانشمندان امروز جهان کرده. اینقدر این آدم پر علم بود. و اون مطلب این که پروردگار عالم به اون چه آفریده به تناسب آفریدش عشق می‌ورزه. اینو واقعا عنایت بکنید، خیلی مسئله مهمیه. به نظر من بحث امروز من از بحث 26 روز قبل لطیفتر و دقیقتر. دوباره براتون بگم که تو ذهنتون بمونه، انسان مافوق موجودات زمینه، مافوق آسمانیانه که هر دو رو در دو آیه شنیدی. یعنی متن قرآن. مطلب دوم که اتصال به همه خلقت داره اینه که پروردگار، من حالا قافیه گیرم نمیاد شعرش رو منبر بسازم، چاره ای ندارم بچگونه باید حرف بزنم. پروردگار عالم کل موجوداتو که آفریده بی ربط عاطفی به اونها نیست و نمیشد باشه. ثابت کردن که پروردگار عالم نسبت به کل آفریده‌هاش عاشقه، ولی عشق به تناسب ظرفیت آفریده هاست. چون از طریق قرآن ثابت میکنیم انسان فوق همه زمینیان و آسمانیانه، پس عشق پروردگار به این موجود از عشقش به موجودات دیگه گسترده تر، بیشتر، شدید تر. اینم معلوم شد. حالا انسان، این باز دقیق این مطلب سوم، من متوسل به حضرت حقم که رشته مطلب از دستم خارج نشه چون خیلی ریزه، یکیش اگه فراموش بشه زنجیر پاره میشه. این حلقه ها همه تو هم دیگه است، به هم وصله تا به اصل مطلب برسه. تمام موجودات زنده دارای محبت، تمام موجودات زنده، البته فلاسفه ما یعنی شیعه، اونا ثابت کردن که عشق در تمام موجودات عالم تجلی داره، یعنی یه سنگریزم مایه عشق داره. ما الان سراغ این مسئله نمیریم چون دیگه یه شناگر خیلی قابل میخواد بره و این عشق رو با دلیل ثابت بکنه، اما بیان شده، دلایلش هم هست. ما حالا فقط بریم سراغ موجودات زنده. تمام موجودات زنده عشق دارن. به کی؟ اول به خود و بعد به اون چه که از اونا تولید میشه و بعد به اونایی که باهاشون ارتباط برقرار میکنن. یعنی یه انسان میگه خودم رو دوست دارم، راست میگه، بچه‌ای که از او به دنیا آمده میگه دوست دارم، راست میگه، این عشق مایش هست. میگه همسرمو دوست دارم چون با عقد با همدیگه ارتباط پیدا کردن، راست میگه. میگه مغازمو دوست دارم چون زحمت کشیده مغازه رو به وجود آورده. انسان و هر موجود زنده مرکز عشق. حیوانات عاشق بچه‌هاشون. حیوانات تا بچه‌هاشون به ثمر نرسیدن تو دفاع عاشقانه از بچه‌هاشون قوقا میکنن. این داستانی که من میگم گویندشو من 10 شب براش منبر رفتم، البته 30 سال مرده، ایشون میگفت. این دیگه واسطه نمیخواد. گویا یه باغدار شهریاری یه رو اومد ما رو دعوت کرد تو باغش، یه 20 عالم رو. خیلی عاشق اهل علم بود، ما رو دعوت کرد نهارون. تو باغم فرش کرده بود، هوام متناسب بود، خوب بود، همه نشسته بودیم که یه مرتبه در مقابل ما یه درخت چناری تو این باغ بود، دیدیم یه مار قوی چیز رو چنار رو گرفت به طرف بالا حرکت کرد، یعنی از درخت چنار به طرف بالای چنار. خیلی مار وحشتناک بود، ما اصلا دستمون بسته بود برای این که بخوام به این مار حمله کنیم. نگاه کردیم بالای چنار، دیدیم روی شاخه های کلاغی لانه داره. لانه کلاغ رو هم که دیدید با چوب خشک نازک لانه میسازه، 100 کیلومتر باد میاد خراب نمیشه. اما 100 کیلومتر آمریکا باد اومده شیروانی های اون شهر رو بلند کرده برده جایی دیگه. یعنی هنوز قدرت حیوانات در علم در ساخت و ساز از ما یقیناً قوی تر. مار برای چی داریم میره؟ کلاغ روی 6-7 تخمش خوابیده، جوجه در اومده. جوجه ها نه پر دارن نه پوشش دارن تو این لانه، باید آب و دانه مادر براشون بیاره، فداکاری بکنه تا خودشون به ثمر برسن و برن کارهای خودشون رو انجام بدن. مادره برگشت، چشمش به مار افتاد. کلاغ 3 جور صدا داره. صدای معمولی، آژیر خطر، آژیر سفید، هر سه رو با گلوش انجام میده. یعنی قبل از این که بعد جنگ دوم جهانی و اختراع رادیو بشر راجع به آژیر صحبت بکنه، میلیون ها سال قبل کلاغا آژیر داشت. آژیر خطر رو کشید، اطراف کلاغ نبود بیاد کمک بکن. بالا سر این لانه ها پر زد و سری رفت و برگشت. دیدی تو بیابونا یه گلی صورتی رنگ کمرنگ اسمش خارخاسک، کروی شکل پر تیغه، یه دونه از اونا رو کنده بود رو نوکش، لای شاخه ها و برگا پنهان شد. خیلی آروم مار که اومد به لانه رسید، دهن به این پهنش رو واکت، خارخاسک و میزون انداخت تو گلوی مار. تیغا دایره وار رفت تو گلو، راه نفس رو گرفت، مار از بالا افتاد پایین مردش. حیوانات هم عشق دارن به خودشون، به بچه‌شون، به لانه‌شون. به مواد غذاییش. خب ما گوهر فوق زمین و آسمانی یک، خداوند به تمام موجوداتی که آفریده عشق داره، به تناسب ظرفیت وجودی آفریده، عشقش به ما از عشقش به کل موجودات حتی ملائکه بیشتر. معلوم موجودات زنده عشق دارن به خود و به دیگران. این عشق رو از کجا آوردن؟ از آیات و روایات در میاد که این عشق شعاع عشق بی نهایت حقه. داده که ما با مصرف کردنش زندگیمون رو اداره کنیم. عشق به ما داده که نصف شب بچه‌مون تو گهواره نغزت، خودمون و زنمون از خواب بپریم، مضطرب بشیم، بریم سراغ بچه، ساکتش کنیم، مریض دکتر ببریم. این عشق شعاع عشق حضرت حق. این چند تا مطلب؟ سه مطلب. مطلب چهار، میوه این مسائلی که گفتم تو این مطلب چهارم خیلی مهم. چیزی رو که انسان بهش عشق داره اگر از انسان بگیرن یا لطمه بهش بزنن، شدید انسان متاثر. این طبیعت عشق. یعنی انسان از فراق فراریه، فراق رو نمیخواد. فراق هیچی رو هم نمیخواد، یعنی هیچی از اونایی که عاشقش. منعش هم نمیشه کرد. بچهش یه روز هست میمیره گریه میکنه، حق داره چون عاشقه. ورشکست میشه گستدار میشه، حق داره چون عاشق پولشه. بچهش قبول نمیشه گستدار میشه چون عاشق کمال بچهشه. یعنی هر چی ازش گرفته بشه که معشوقشه ناراحتش میکنه. شما اسم این ناراحتی رو بذارین اندوه، بذارین غصه، نمیدونم، بذارید اضطراب، نهایتاً بذارید نفرت، کراهت، ناخوشایند. همینو شما این کلمه رو نگردارید تا بهش برسیم. ناخوشایند یعنی اون چه که انسان عاشقش ازش بگیرن ناخوشایندش. خب یه کشاورزی چهار ما جون کنده تا گندما سبز شدن و خوشه بستن. این مطلب پنجم، خوشه بست. کشاورزی کنده ی انگور و جون کنده تا سبز شده خوشه بهش رویده. غریبه ی از راه میرسه تا کشاورز بیاد متوجه بشه پرده یه خوشه رو پاره میکنه، یه دونه گندم رو در میاره، یا میندازه دور یا میخوره یا میبره. خود و خدا داد این کشاورز در میاد یا در نمیاد؟ بله در میاد. شیش ماه پنج ماه زحمت کشیده برای اینکه اینا رو درو کنه، زندگیشو اداره بکنه. شما بگین ناخوشایند، خیلی براش ناخوشاینده که یکی بیاد یه دانه گندمشو قاصبانه ورداره ببره. دانه قیمتی نداره، رابطه عشق کشاورز با دانه، کشاورزو دوچار حالت کراهت و نفرت و ناخوشایندی میکن. این یک. دو این مطلب پنجمه خود ریزه. یک کسی تو تهران جون کنده، یه خونه ساخته تمیز، رو کارش هم سنگکاری کرده، سنگ 3 سانتی متری 80,000 تومان سنگشو خریده، عاشق این خونه است، حقشه، از نگاه کردن به این خونه لذت میبره، حقشه، خونه قشنگه، حقشه، خونه بی عیبه، کیف میکنه. یه نفر میاد یه تیشه میاره، یه دونه فقط از این سنگا رو خورد میکنه، در میاره، میرزه پایین، چه حالی به صاحب خونه دست. اگه باشه که نمیذاره، ولی وقتی سنگو شکست و رسید دنبالش میکنه، بیگیرتش، کلونتری ببرتش، بر پدر و مادر لعنت، خائن، پس، ظالم، جنایتکار، کثیف، اینا رو میگه، حقشه. یک کسی داده از آلمان بهترین شیشه رنگی زلال رو برده، رو قاب در حیاتش نصب کرده، وقتی از بیرون آفتاب میتابه اینقدر نور زیبا میتابه تو دالون خونه که این نور پردازی شیشه و خورشید لذت آوره برای صاحب خونه. یه نامردی میاد یه قلوه سنگ بر میداره چنان میزنه به این شیشه که شیشه خورد خاکشیر میشه، میریزه، چه حالی به صاحب خونه دست میده. یه نفر یه گوهر کمیاب داره، قیمت گوهر کمیابش مال تراششه، یه پست نفهم عوضی دست هونگو ور میداره و این گوهر کمیابو خورد. هرچی مال با ارزشتر، تنفر مال از دست داده چیه؟ بیشتر. آقا یکی هم یه گوهر نایاب داره، شب چراغ، هیچ جای دنیا پیدا نمیشه، یکی میاد با تیشه گوهر رو خورد میکنه، فقط این صاحبش سکته نکنه خیلی. رسیدیم به اصل مسئله، مطلب ششم. انسان گوهر فوق زمینیان و آسمانیان، مالکش هم خداست. یه کسی چکش ورداره به نام چکش گناه و سر تا پای این گوهر رو خورد خاکشیر کنه، خدا چه حالتی نسبت به او خواهد داشت؟ گرفتید گناه چی؟ حالا چه حالتی خواهد داشت؟ من یکی دو تا آیه قرآن براتون بخونم، اما دیگه صدام نمیرسه، یه همه یه نیروم رفته، به زور از خونه میام و برمیگردم، ولی این آیات رو باید با تون صدایی که تو خود آیات خوند. قتل الانسان ما اکفره، این فریاد خداست، مرده باد انسان، چرا این گوهر رو در مقابل من خورد خاک شیر کرد؟ گوهر وجود خودش. قتل الانسان ما اکفره. آدم یا خودش چکش گناه و ور میداره خودشو خورد میکنه، یا نه یکی دیگه چکش گناه و ور میداره آدم اصلا تسلیم میشه که یارو خوردش بکنه. کسی که این نکته رو هم دقت کنید، کسی تاله براتون نگفته، چون گفته بودن من شنیده بودم یا تو کتابا دیده بودم. من خیلی دنبال این حرفا، من قرن سوم تا این الان رو کتاب مطالعه کردم، دارم کتابا رو قرن سوم تا الان. یکی چکش گناه رو برمیداره، زمینه برای گناه میسازه، خودش نمیتونه خورد بکنه، خودش زمینه خورد شدن درست میکنه. یه کسی به نام ابلیس به خدا گفت این گوهرایی رو که داری خلق میکنی به عزتک لاغویانم اجمعین، همه رو خورد میکنم. اصلا هنو هیچی رو خورد نکرده بود، فقط اعلام کرد، هیچی رو خورد نکرد. خدا بهش گفت اخرج فانک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. اصلا او هیچی رو خورد نکرده بود، لعنت ابد به گردنش افتاد. فقط با یه اعلام، با یه اعلام، اعلام کرد خورد میکنم. اصلا او کسی رو خورد نکرده بود که خدا گفت علیک لعنتی الی یوم الدین. حالا اگه کسی خودشو خورد کنه، شیطان که خورد کننده نیست، فقط طرح دهنده است. تا الان هیچکی رو خورد نکرده، تا الان یه نفر رو خورد نکرده، فقط تهدید کرد خورد میکنم، طرح خورد دادن داده به بشر. بله خودش شکش نداره. این اثر گناه. خب دیگه این حلقه ها رو براتون توضیح نمیدم، ولی بد نیست با نوار امروز خودتون، خانوادتون، بچهاتون، عروساتون، دوماداتون، تا مارمزون دیگه معنوس باشن، یه مقدار قرنطینه بشن که به این راحتی چکش گناه رو بر ندارن، خودشونو خورد بکنن. خدا عشقش به انسان از همه قوی تره، و این انسان اگر گوهر وجود خودشو با تیشه گناه خورد بکنه، نفرت خدا از او شدید تر. چون خدا به دو طایفه بیشتر تو این عالم نفرت پیدا نمی‌کنه، یکی جن معصیتکار، یکی انسان معصیتکار. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ملائکه که اهل گناه نیستن، حیوانات هم که تکلیف ندارن، میمونه ما و جن. نمیدونیم هم جن اصل چه ذاتی داره، چه هویتی داره. خود خدا میگه جن، جن یعنی غیر قابل دیدن. حالا بعضی ها میگن جن رو دیدیم شاخ داشت و سم داشت و دم داشت و اینا، سایه قاطر رو دیوار دیدن خیال کردن جن. اصل خود خدا میگه جن یعنی ناپیدا، مثل کسی جن رو ندیده تو. این جنگیرا و فالگیرا هم سر تا پای خودشون و دعاهاشون دروغه. اصل جن به کار ما کاری نداره. اون یه طایفه جداگانه یان برای خودشون، برای اهل ایمانشون هم خدا یه سوره در قرآن نازل کرده برای اهل ایمانشون. خیلی سوره مهمیه، به خصوص گفتگوی یه جن رو درباره پیغمبر، درباره قرآن، درباره عبادت نقل میکنه. شما بخونید این سوره رو امرو با قرآنهایی که ترجمه روان و روشن و صاف دارن، چون سوره جن آیاتش خیلی پیچیدگی داره، با یه ترجمه ناب باید بخون. نفرت پروردگار یا از جن آسیه یا از انسان آسیه. کی متنفر میشه خدا؟ من این سال اول تکلیف اگه انسان یه 200 گناه بکنه نه، 10 سال گناه بکنه نه، 20 سال گناه بکنه نه، یعنی بازم عاشق؟ آره بازم عاشق. تا که شیطان به پروردگار گفتش که انظرنی الی یوم یبعثون، عمر منو تا قیامت طولانی کن. خطاب رسیدین عمر طولانی رو برای چی میخوای؟ گم میخوام سر راه بندگانت قرار بگیرم، کلشونو گمراه کنم. گفت برای چی میخوام؟ خدام گفت باشه، من عمرتو تا قیامت طولانی میکنم. تو هم هر کی رو گمراه کردی، من تا نزدیک مرگش، نه تو وقتی آثار مرگ بودی، تا نزدیک مرگش در توبه رو نمیبندم. برو هر غلطی میخوای بکن، منم بندگانم توبه کنن تا نزدیک مرگشون، هم توبهشون رو قبول میکنم هم میبخشمشون. تا دماغ تو به خاک مالیده بشه. تا کی؟ نفرت میدونید کی ظهور میکنه؟ اینجا. ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان. گناهکاران اگر گناهشون تا این نقطه طول بکشه که ملک الموت رو ببینن، گوشه پرده اون عالم کنار بره، اون وقت بگن توبه، قبول نمی کن. اونجا دیگه متنفرم از که 40 سال مهلت بهت دادم، چرا آشتی نکرد؟ الان که دیگه وقت آشتی نه. نه به این زودی هم از ما متنفر نمیشه، خیلی مهربانه، دریای بی نهایت عشق، دریای بی نهایت محبت، دریای بی نهایت لطف. این اثر گناهی که شکننده است، اما اثر کنارگیری از گناه گره باز کننده است. تا یکی از یه گناهی کنار میکشه، به تناسب اون گناه گره تو زندگیش باز. چه روزهای خوبی بود، چه سفره پربرکتی بود، چه مهمانداری بود، چقدر به ما لطف کرد، چقدر. روایت الان نمیدونم مال کدوم معصومه، تو روزای حدود 19 اون وقتا دیدم که حضرت میفرماید یک قطره اشک، نه یک دریا، یک قطره اشک برای خدا دریاهای از آتش قیامت رو خاموش میکنه. یک قطره. چه مهمون داری؟ 27 روز توفیق بهتون داده، چقدر گریه کردی؟ یعنی گریه یه نفرتون رو بیرزه تو جهنم، هفت طبقهش خاموشه. با چه محبتی شما رو اوورد تو نماز جماعت، اوورد تو مسجد، با چه محبتی سحر بیدارتون کرد، روزه گرفتین. عجب خدایی، عجب خدا، عجب. وقت تو این ماه رمضان اوج نقطه لطفش آمرزش گناهان گذشته بود، اوج نقطه لطفش. خب کفشتونو بدیم به کفش داری. حالت ادب بالا بگیریم، با همدیگه وارد حرم ابی عبدالله بشیم. جای ما بالا سر نیست، همون پایین پا وایستیم، پایین قبر علی اکبر. السلام عليك يا أبو عبد الله. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. رسیدیم حالا تو ذریح و نگاه بکنید، هر دو قبر رو ببینید، قبر بابا رو ببینید، قبر پسر رو هم ببینید که سرش نزدیک سینه باباش. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن. السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. این بیابان دنیای خواب نازلی ایمن از صیاد تیر اندازلی اینقدر بابا دلم را خون مکن در بابا دلم رو خون مکن زاده لیلا مرا محضور نکن اللهم اغفر لنا ولوالدینا علی والدی والدینا علی من وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اصلح امورنا اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.